أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ده من جلسه مقاصد الشريعه. نکاتی رو بیان میکردیم بعد از اینکه عرض کردیم اینکه مشکل ما مشکل صغرویه، کجاها قطع پیدا کنیم، کجاها بدانیم شارع مقدس مانعی در استفاده از مقاصدی که به طور قطعی به دست آوردیم قائل نشده باشه، در جایی محدود نکرده باشه به طرق خاصی و غیر از اون رو ممنوع کرده باشه، یا اینکه این کشف کنیم که این مقاصد مقاصد الزامی و قطعی است تا بتوانیم الزامی و قطعی هم باشه و کشف کنیم که الزامی است تا بتوانیم به اون تکیه کنیم و در یک مورد خاصی اون رو پیاده کنیم. همه اینها دست ما را میبندد از استفاده این راه به طور عموم، مگر در مورد میشه گفت نادر. نکاتی رو در این رابطه عرض کردیم. یکی از نکات در رابطه با استفاده این در مسئله احکام حکومتی اشاره کردیم که به نظر نمیرسه که از مقاصد بشود در احکام حکومتی استفاده کرد، چون اگه قطعی باشه که خب حکم اولی در میاد و در حکم ثانوی هم که خب داستانش جداست و در واقع یک نوع رابطه عموم خصوص منوجی در احکام حکومتی با احکام مقاصدی وجود داره. ممکنه جایی ما برای یک مقصد جزئی حاکم تشخیص بدهد از منطقه الفراغ یا بر مبنای امام از یک حکم الزامی هم استفاده کنه، دست برداره یا الزام بکنه. عرض کنم به حضور شما که حالا طبق مبانی مختلف اونجا به مصلحت جزئی موردی خاص وجود داشته باشه، در اونجا عمل کرده باشه به این. ممکنه هم نه مقاصدی باشه و برای تحکیم امر حکومت و جامعه، تنظیم امور جامعه به یک حکمی که از طریق مقاصد به دست آمده اعتماد کنه، تکیه کنه، استناد کنه و بر اساس اون صادر کرده باشه و ممکنه جای مقاصد باشد و حکم حکومتی نباشد. عرض کنم به حضور شما که این یک نکته بود. نکته دیگر این است که چند مورد رو ما در کاربردها اگر یادتون باشه، دوستان حتما یادشون هست، اشاره کردیم. گفتیم به این که در تزاهم، در تعارض و در استظهارات میتواند مقاصد به ما کمک کند. اینو یه بار مرور کنیم. ما اونجا داریم تصویر میکردیم، داشتیم آنچه که گفته شد و یا یمکن ان یقال رو مطرح میکردیم. در مقام این نبودیم که اونجا حجیت برای موارد قائل بشیم. الان برای این که ببینیم اعتبار و حجیتش در این موارد چگونه است رو بررسی قرار میدیم، مورد بررسی قرار میدیم. تا الان این بحثی که گفتیم عموما در رابطه با این بود که ما از مقاصد برای کشف حکم شرع مستقیما استفاده بکنیم، مبین احکام باشد، یعنی ما ادله مبین مقاصد مبین احکام بشوند و ازش حکم خاص به دست بیاد. اما در مواردی که مثلا تو استظهار گفتن، یکی از این موارد این است که بعضی ها تعبیر کردن که مثلا ما استفاده حد اقلی رو در رابطه با مقاصد بپذیریم. از جمله موارد این است که در کنار ادله و نصوص قرار بگیره به استظهار از اون نصوص کمک کنه. مثال مطرح کردن، مثال معروفی هم هست، مثلا یه وقتی ما به خود نص نگاه میکنیم در رابطه با بیع السلاح در اعداء دین، به این قضیه نگاه میکنیم. مرحوم شیخ هم مطرح کرده در مکاسب، رفت و برگشت هایی هم داشته مرحوم شیخ. خب میگه که مثلا به اون نصوص میگه که نخیر، نمیشه فروخت در زمان جنگ، نمیشه فروخت در زمان هدنه، میشه فروخت. اگر ما به بحث مقاصد توجه کنیم، در کنار این مقاصد قرار بدیم این دلیل لفظی را و همچنین مقاصد را در کنار این دلیل لفظی قرار بدیم، شاید بتوانیم فهم عمیق‌تر، دقیق‌تر، روشن‌تر از این مسئله پیدا بکنیم. حالا مثلا فرض بفرمایید به این که ما الان به اینا که میفروشیم الان استفاده نمی کنند، ممکنه یه روز دیگه استفاده بکنن. خب ما ظاهر نص رو بگیریم، میگه الان اگه در حال جنگ هستید نفروش، الان در حال هدنه هستید. روایت متعددی از شیخ برخی از اونها رو در مکاسب آورده. اگه در حال هدنه هست نه، اشکالی نداره. خب حالا اگر فرض بفرمایید به این که مقصد شارع این است که شوکت اسلام باقی بمونه، کفر در مقابل لام نتواند قد علم بکند و همیشه ضعیف بماند، هیچ وقت هوس حمله به اسلام نکند. با این نگاه به قضیه نگاه بکنیم، این مقصد اسنا و اعلایی است برای شارع مقدس. خب با این نگاه به مسئله مقاصد، وقتی با این نگاه وقتی که نگاه مقاصدی داشتیم و رفتیم سراغ ادله، میبینیم به این که میتوانیم از این دلیل استفاده کنیم که ولو الان در حال هدنه هستیم، اما یک روزی که ممکن است زمینه جنگی وجود داشته باشد، اون روز هم باید در نظر گرفت. و عرض کنم به حضور شما که اون باید مورد توجه قرار بگیره برای اون روز مبادایی که ممکن اینا از سلاح‌های ما پهبادی که مثلا میسازیم استفاده کنن علیه ما، به اونها نفروشیم. ولی اینکه الان در حال هدنه است، پس ببینید کمک بکنه به فهم دقیق تر یک متن و یک روایت. یا مثلا فرض فرمایید به این که نه، هیچ وقت فرض کنید که زمینه درگیری بین ما اونها قرار برقرار نمیشه، ما یک صلح نامه قرارداد تفاهم نامه قوی هم با اونها هستیم، به هر حال به طور طبیعی این معمول نقض نمیشه، محکم هست. اما وقتی که در اختیار اونها مجموعه سلاح ها، مثلا پهباد ها یا موشک هایی که در کشور ما ساخته میشه به اونها بدیم، به اونها یه عظمتی میده، یه شوکتی میده، اونها در مقام بالاتری و دسته بالاتری قرار میگیرن نسبت به ما. میتونیم بیاییم میگیم اسلام یعلو ولا یعلو علیه، ولی یا لا یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، پس بنابراین نباید اونها دسته بالاتری از ما داشته باشن. ولو کاملا در صلح و صفاییم، احتمال اینکه یک روزی مثلا با روسیه به جنگیم یا با هند به جنگیم هم وجود نداشته باشیم. خود همین شوکت اسلام، اعلا بودن اسلام به ما اجازه نمیده مثلا ما اونا اسلحه بفروشیم. بر اساس همون نگاه مقاصدی، همین متن رو وقتی در کنار مقاصد میذاریم، این برای ما یه فضای دیگه ایجاد میشه، دقیق تر میشه همین متن روشن رو. عرض کنم بزرگتون فهمید و کمک کار خوبی برای فهم این مطلب باشه. البته توجه دارید این تأثیر اثر تأثیر مستقلی برای دیگه مقاصد نمیتونه باشه، فقط میتونه کمک بکنه به استظهار از متون. این چطوره؟ حداقل از مقاصد در این راه راستا استفاده کنیم. ما قبلا وقتی که اینا رو ردیف میکردیم، کاربرد و مقاصد رو میگفتیم، در مقام اعتبار اونها و حجیت اونها نبودیم، بیشتر در مقام جا انداختن موارد استفاده بودیم که این گونه موارد میشود از مقاصد استفاده کرد. اما اینکه اونجا هم اشاره کردیم اگه یادتون باشه، اما اینکه این راه ها کمک جدی است و معتبر است، یعنی جدی در راستای استنباط، در راستای استنباط معتبر حجت، آیا اینا به درد ما میخوره، میتونه دست ما رو بگیره و کارایی اعتباری دارد یا نه، اون رو گذاشته بودیم برای الان. الان ببینیم اینجور میشه یا نه. به نظر میرسه این قابل تأمله، یعنی حتی این استفاده رو هم نشه از مقاصد کرد. چرا؟ چون اگر این نکاتی که مقاصدی که شما میایید میگید و یعنی الان با خودمون گفتیم، اگه اینها در واقع یک ارتکاز عرفی درست کند برای ظهور و ظهور سازی کند، خب ظهور میشه معتبر، خود اون ظهور عرفی میشود معتبر، شارع مقدس هم ظهور عرفی را معتبر دانسته. این همون راهکارهایی است که اشاره شده در استظهارات مثل الغاء خصوصیت. البته در این مثال الغاء خصوصیت شاید نباشه، تنقیح منات، رعایت تناسب حکم و موضوع که مطرح شده، به هر حال فهم‌های عرفی، ارتکازات عرفی، اینا همه چیزایی است که ظهور برای ما درست میکنه. ظهور اگه درست بکنه، کمک بکنه، به نحوی که وقتی که شارع مقدس یک مطلبی را میگوید ولو به اون نکته اشاره نمی کند، اما عرف اون نکته را در می یابد، یا اگر حکمی صادر می کند که به راحتی عرف بر اساس ارتکازاتش و فهمش و تحلیلش، یا حتی مجتهد بر اساس تحلیل قابل قبولش، نقیاس و استحصا، به یک نتیجه میرسد، این میشه معتبر و به نظر نمیرسه که این چیزی به نام مقاصد باشه، مستقل باشه و کارایی این گونه داشته باشه. نه، این همواره بوده، ارتکازش در ذهن فقها بوده. اگر ارتکاز عرفی اینچنینی باشه، خود این مطلب مرتکز فقهاست که اگر ارتکاز عرفی اینچنینی پیدا کردیم، ما به اینا اعتماد میکنیم، ترتیب اثر میدیم برای فهم. و حالا اگه کسی میخواد اسمش رو بذاره مقاصد جدای از اون موارد، اشکالی نیست. با توجه به غلط انداز بودن این تعبیر باید خیلی در استعمالش احتیاط کرد، مگر ما خیلی کار کنیم در تغییر محتوای مقاصد و جا بندازیم. الان وقتی گفته میشه مقاصد، به ذهن میرسه همون مقاصدی که از تاریخچه‌شو در بین اندیشمندان اهل تسنن خوندیم و ما در ادامه باز برمیگردیم، مقدار کوتاهی به اونها اشاره میکنیم. علی حال اگر بخوایم محتوا رو عوض کنیم، بله اشکالی نداره، ولی به عنوان اینکه مقصد شارع کشف بشود و بر اساس اون مقصد بتوانیم دست بزنیم، واقعش اینجور نیست. بازم مگر اینکه قطعی باشه و تاثیرگذار باشه و حکم رو سراویت بده از یک موردی به مورد دیگر. از جمله مواردی که مطرح شده بود، گفتیم از مقاصد میتوان، البته اونجایی که داشتیم توضیح میدادیم کاربردها رو میگفتیم، با نگاه اثباتی مطرح کردیم، به نظر میرسید که مثلا موافق هستیم، ولی نه، واقعش اینکه خواستیم تبیین خوبی صورت بگیره، وگرنه این باید قابل تأمل و قابل بحث تو اعتبارش و حجیتش باید بحث کرد. علی حال اگر ما در مقام تزاحم بگیم که مثلا یک دو امری که جعلشون مشکل ندارد ولی در مقام امتثال مکلف امکانه ترتیب اثر به هر دو را ندارد، امتثال هر دو را ندارد، همون امتثال معروف دیگه، همون تزاحم معروف که در مقام امتثاله، در اینجور موارد بابا میگن اگر کاملا با هم اهمیتشون یکسانه، مخیر است مکلف چون نمیتواند هر دو را انجام بدهد در انتخاب هر یک. اما اگر عرض کنم بزرگ شما که اهمیتی داشت یک طرف، قطعا مقدمه. مسئله دیگه این است که اگر محتمل الاهمیه هم وجود داشت، این باعث ترجیح اون طرف محتمل الاهمیه میده. خب گفتیم به این که ما از مقاصد استفاده کنیم برای ترجیح این جانب محتمل الاهمیه. آیا میتونیم این کار رو بکنیم یا نه؟ خب به نظر میرسید که خیلی چیز خوبیه دیگه، به حسب ظاهر بدوی نگاه میکنیم ببینیم حرف درستیست، خوبیست. شارع مقدس میگه آقا اون محتمل الاهمیه رو اگر انجام دادی، یعنی شارع نمیگه، عقل میگه، سغراش و شارع بیان کرده، گفته این واجبه اونم واجبه، یا این حرامه اونم حرامه، یا این واجبه اون حرامه، و ما گیر کردیم نمیتوانیم به هر دو تکلیف شارع عمل بکنیم. خب اینجا عقل میاد دخالت میکنه، میگه اگر این انجام بدی قطعا مبرئ ذمه است، اون انجام بدی نمیدونی مبرئ ذمه است یا نه. خب آدم قطعی رو که رها نمیکنه، بره سراغ مشکوک. حالا این چیزیست که اینا عرض کنن بزرگ شما که اینجور مطرح میکنن و در بحث تزاحم مطرح میشه. حالا اینجا میگیم بگیم اونی که موافق با عرض کنن بزرگ شما که مقاصد هست، احتمال اهمیتش که هست، وقتی احتمال اهمیتش بود میشه جز مرجعات، به حسب ظاهر به نظر میرسه حرف خوبیست. اما مشکل اینجاست، تأملی که وجود داره اینجاست، اون این است که اگر مقصد به شکل قطعی کشف شد، میتوانیم به او استناد کنیم و بیاییم بگیم که خیلی خوب، در این جور موارد ما اینو مقدم میکنیم، نه بر اساس محتمل الاهمیه، بر اساس قطعی الاهمیه. اما اگر واقعش این است که مقصد قطعی نبود، معلوم نبود، نوع حکمی که در این مقصد، حتی اگه مطلوبیتش روشن شد، مشخص شد، کشف شد، اما نوع مطلوبیتش مشخص نشد، شاید استحبابی باشد نه وجوبی، اون وقت ما بیاییم این رو مقدم بداریم و مرجح بدانیم، انصافش این است که راحت نیست، کمی مشکل است، گرچه به به نظر می رسد که در حد تزاحم بتوان ازش بر اساس همون احتمال اهمیت استفاده کرد، اما اینکه نسبت بدیم بگیم این مقصدی که قطعا کشف نشده، به طور قطعی کشف نشده، این مرجح باشد. حالا عرض کنم به حضور شما که جای تأمل جدی دارد، من حکم قاطع صادر نمی کنم، دیگه انتخابش با شما. اگر بازی وارده تکرار کنم، اگر این مسئله قطعی کشف شد، رجحان این مقصد و تثبیت شد این مقصد، خوب در اونجا حتما مرجح به حساب میاد. اما فرض این است که این مقصد قطعی نیست، احتمالی، ممکنه هیچ باشه، چی نباشه، تهش شارع اصلا تاییدش نکرده باشه، اینجا بتواند به عنوان مرجح عمل بکند و دست ما را ببندد از انتخاب طرف مقابل، مشکله. چون ممکنه بگیم که آقا ما خب چه مجوز وقتی من قطعه به این ندارم این رو به عنوان مرجح انتخاب کنم و به اینو به شارع هم بعد نسبت بدم. علی حال اینجای تأمل داره در مقام تعارض. حالا این در مقام تعارض، این هم بگیم بعد یه جنبندی داشته باشه. در مقام تعارض هم گفتیم، اگه یادتون باشه گفتیم به این که اگر دوتا نص با هم تعارض کردند میتوانیم از این استفاده کنیم. بله، یه وقتی مقصد قطعی است، یک طرف اگه مقصد قطعی شد مرجح می شود به نوعی که طرف مقابل رو از حجیت می اندازد. وقتی یکی موافق مقاصد قطعی است، طبعا مخالف مقاصد قطعی از دور خارج می شود، اعتباری دیگه نداره. اما اگه نه، مقصد احتمالی شد، مقصد قطعی نشد، مظنون شد، دلیل بر اعتبار این مقصد هم پیدا نکردیم، می تواند کمک بکند به ما برای اینکه این نصی که موافق مقصد است را مقدم بکنیم در تعارض بر مقصد طرف مقابل. خب این نیاز داره به اینکه ما ابتداعا این مسئله رو در بحث تعارض حل کرده باشیم. قطعا یکی از مرجحات منصوصه نیست، نداریم حتی نص ضعیف در این که شما این رو مقدم کنید بر طرف مقابل، نداریم چنین چیزی. پس میماند از مرجحات غیر منصوصه اگرم بشه. مرجحات غیر منصوصه آیا مرجح به حساب میان یا نه؟ یعنی میتوانیم از آنها که نص در موردش نیست استفاده کنیم به عنوان مرجح یا نه؟ این خب محل بحثه. کثیری از اصولیین شاید تعدی را به مرجحات غیر منصوصه نپذیرفتند، اما عده ای از اصولین هم دیگه یادتون هست، شما خوندید دیگه کفایه و رسائل و اینا، که این بحث رو مطرح کردن. برخی از اصولین پذیرفتند تعدی از نصوص را، مرجحات منصوصه را، وقت ملاک رو چی گفتن؟ اگه یادتون باشه گفتن مثلا مقربیت به واقع باشه، هر چی که مقربه به واقع است به عنوان مرجح میشه استفاده کرد، ولو اینکه نمونه هاش رو و این عنوان رو در روایات نیابیم و ائمه به این اشاره نکرده باشند. اگر این باشه، بله، پس اگر ما ابتداءً طبق نظر مشهور قائل شدیم که نمیتوان از مرجحات منصوص به مرجحات غیر منصوص تعدی کرد، پس بنابراین مقاصد چه قطعی چه ظنی، البته قطعیش داستانش فرق میکنه، مقاصد ظنی به درد ما نمیخورن در مرجحیت. اما اگر قائل به تعدی شدیم بر اساس مثلا فرض اغلبیت واقع به واقع یا از این قبیل، اونجا میشود از این مرجحات استفاده کرد به شرطی که کشف بشه هم خود مقصد و هم نوع مطلوبیت این مقصد که الزامی است، وگرنه فایده ای باز نداره. اینا نکاتی بودی که قبلا گفته شد. من یه جمع‌بندی بکنم که این سه موردی که مطرح شد تو این نکته، که یکیش این که ما برای استظهار استفاده کنیم، یکی هم برای مرجحیت در مقام تزاحم، یکی برای مرجحیت در مقام تعارض، اینها واقعش این است که بازم میگم اگر قطعی شد این مقصد، کشف کردیم اون را، خیلی کارایی داره دیگه. مقدم بر ظهوری می شود که زن نیست، مقدم می شود گرچه دلیل اعتبار ظهور قطعی باشه، مقدم می شود بر اون طرف مقابل در مقام تزاحم، چون قطعی در مقابل قطعی که نمی تواند چیزی مزاحمت ایجاد بکند و هم ردیف اونیست. در مقام تعارض هم همینطور، از کفویت طرف مقابل ثابت میشه و وقتی از کفریت ساقط شد این میماند خودش تنها. اما اگر اینها ونی بودند، اینها اگر ونی بودند، آیا میتوان در این سه مورد استفاده کردی یا نه؟ همین بحثایی که ما مطرح کردیم در مورد اونها، در مقام تعارض نپذیرفتیم مگر بر اساس اون مبنایی که تعدی بکنیم و تعدی به هر چه که احتمال مقربیت به واقع هم داشته باشه. حالی که اونایی هم که میگن تعدی اینقدر نمیگن در مقام تعارض، میگن اگر ملاک مقربیت را داشت، کشف شد، مثلا فرض بفرمایید که احدثیت، نمیدونم، یا هر چه چیزی دیگری، کم واسطه بودن در یه روایتی بگیم اقرب واقع است، هر چیز دیگه گفته شد در این راستا، خب از بطیت مثلا، موارد این چنینی، اونجا خب اونها یه معیارهای شناخته شده مقربه به واقعی هستن. اما مقصد ظنی چگونه میتواند به ما آرامش بدهد که این به واقع نزدیکتر است، وقتی که نتونستیم اصل این مقصد را به طور قطع و یا اطمینان لااقل به دست بیاریم و اعتبارم که نداشته باشه غیر از قطعی، دیگه چیکار میشه کرد؟ صرف زنیش به درد ما نمیخوره. در بحث تزاحم هم حالا جدا، در بحث استظهارات هم همینطور، در بحث استظهارات باید برای ما استظهار درست بکند، استظهار درست نکرد فایده ای نداره. میمونه در بحث تزاحم، عرض کردم این به اعتقاد من در حد احتیاط میشود از اون استفاده کرد، ولی قاطع نیستیم چون درش تأمل داریم. این هم یک نکته‌ای که اشاره شد. پس معلوم شد که کاربرد مقاصد در فرضی که یقینی نباشد، در موارد دیگه‌ای هم که مطرح شد به این راحتی قابل تأیید نیست. نکته دیگری رو اشاره بکنم که باز از لابلای بحث‌های قبلی هست، ولی چون دیگه جلسه آخرهای جلسه ماست، بحث مقاصد داره جمع میشه، تأکید بکنم که در نگاه فقه شیعی کشف مقاصد یا باید قطعی باشه یا با ظن معتبر اثبات بشه، که ظن معتبرم باز به قطع و علم منتهی میشه. اما علمای اهل تسنن که الان باشون باز کار داریم در ادامه، اینا برخی از اونها مثل جوینی، غزالی، عزالدین، قرافی، طوفی، ابن تیمیه، شاطبی، اینا معتقدند به اینکه مقاصد باید قطعی باشند تا تأثیر گذار باشند، مثل ما که بیان کردیم شرطش قطعی بودن دونستیم. و برخی دیگر میگویند نه، ظنی هم کافی است برای کشف مقاصد، ظنی هم کافی است، چون اونا ظنی رو به خورده وسیع‌تر، حد اکثری و با تسهیل معامله میکنن، نمیزه ظنی های ما. بالاخره قیاس هم ظنیه، استحسان هم ظنیه، اونا هم قبول میکنن، اینم میپذیرن. ولی تو خود همون هم پس اختلافه. چیزی که هست این است که پس بنابراین میتونیم بگیم این هایی که نام بردیم که دنبال مقاصد قطعی هستن، اینا نگاهشون مثل نگاه شیعه هست، نه، اینو نمیتونیم بیاریم بگیم. دلیلش چیست؟ دلیلش این است که تفاوت ما با اونها این است که اونها این مقاصدی را که کشف کردند قطعی میدانند. تفاوت اینه، اونها اینها را قطعی میدانند، ما اینها را قطعی نمیدانیم. پس مشکل صغروی است. اینها هم میگویند باید قطعی باشه، ولی میگن همینا قطعیه، مقاصد ضروری، مقاصد حاجی، مقاصد تحسینی، اینا ضروریه، واضحه. نظم و نظام جامعه واضحه، سلامت جامعه واضحه، سلامت روانی و جسمی انسان ها از واضحات، حفظ مال مسلمین از مقاصد واضح و روشن و قطعی است، حفظ دماء مسلمین، حفظ فروج مسلمین، اینا رو قطعی میدانند. ما مشکل ما این است که ما به این سادگی به این قطعیت نمیرسیم و اونها سهلگیرند تو این قضیه. ما معتقدیم که اصل وجود مقاصد قطعی است، اصل وجود مقاصد قطعی است، اما تمام بحث اینجاست، این که شارع مقدس این مقاصد را راهی و دلیلی برای استنباط احکام شرعی قرار داده باشد، این ثابت نشده است. ثابت نشده دلیل تابع اخص مقدمات، پس ما اولی نمیتوانیم از این استفاده کنیم. مهم همینجاست، خلطی که در میان علما و اندیشمندان عامه صورت گرفته این است که اونها بین این که در شریعت مقاصدی وجود دارد و بین این که مقاصد یکی از دلایل قطعی در راستای استنباط احکام است، این خلط منشأ این فاصله ما و آنها شده است. از این که شارع مقدس در احکامش مقاصدی دارد نمیتوان نتیجه گرفت که پس مقاصد به عنوان یکی از راه‌های استنباط شرعی است. اینکه شارع بگوید و تذکر بدهد یا ما با تحلیل عقلی مسلم برسیم که نمیتواند احکام بی مقاصد باشد، عبادات باشه، معاملات باشه، هرچی و جزائیات باشه، این نتیجه نمیدهد که پس این مقصد رو بگیریم وسیله‌ای برای استنباط قرار بدیم، به خاطر همون نکاتی که عرض شد. خب اینم یک یادآوری بود. حال به یک چند مطلب من اشاره بکنم. یکی از اندیشمندان معاصر که در این زمینه کتابی هم دارد در رابطه با مقاصد شریعت، اشکالهایی را بر اجتهاد مقاصدی بیان کرده، 10 تا 12 تا اشکال بر اجتهاد مقاصدی بیان کرده که در واقع این اشکالها به نگاه شیعی که در بین برخی از اندیشمندان در رابطه با نقش مقاصد مطرح کردن به اینها ناظر نیست، عمدتاً به اینها ناظر نیست. نظر به این بوده که اصلا جدای از بحث های متأخری که در رابطه با استفاده از مقاصد در این راستا مطرح است، ببینیم به این که کلن در این جریان علمی اسلامی هم از شیعه و سنی که بدون تردید برخی از عصرها و زمانها بوده که و الان هم دوباره پررنگ شده، که نگاه مقاصدی در استنباط احکام به عنوان یک روش جا افتاده از نگاه زیادی از اندیشمندان مسلمین، حالا بالا اون که شیعه نباشن، اصلا این نگاه نگاه درستی است یا نه. در واقع ما نگاه فراتر از توی محیط سنتی حوزه خودمون به این قضیه نگاه کنیم. این اشکال ها نوعا ناظر به این هستش. من اینها رو هم چون متعدد متنوع اینها رو اشاره میکنم سریع، و از اونجا که این یک نوع جمع‌بندی هست برای بحث مقاصد ما، از این جهت مناسب میدم که اشاره کنم. برخی از اینها رو قبلا گفتیم و برخی از اینها جدیده و حداقل تقریبا و توضیحاش جدید. از جمله اشکال ها گفتن به این که ملاکات احکام رو باید از افعال جدا کرد. ملاکات احکام ربطی به مکلفین نداره. مرحوم آقای خویی خدا رحمتش کنه در توضیح تزاحم ملاکی میگوید تزاحم ملاکی مال عالم ربه، چیزی که برهم آخوند خراسانی این رو اصطلاح رو مطرح کرده، برجسته کرده، واضح کرده که علاوه بر ما تزاحم در مقام اتصال که مال ماست یه تزاحم ملاکی هم داریم. مرحوم شهید صدر یکی اضافه کرده به نام تزاحم حفظی، ولی در تزاحم ملاکی گفته که ملاک ها با هم تزاحم میکنند و خداوند تبارک و تعالی یک حکم رو صادر میکنه. حتی اگر مکلفین، عبارت آقای یعنی مضمون حرف آقای خویی این است، حتی اگر مکلفین دسترسی به هر شکلی الهام نمیدونم خواب و کشف و شهود عرفانی هرچی هست تونستن به اون ملاکات شارع مقدس دسترسی پیدا کنند، موظف نیستند اونها عمل بکنند. حتما باید به اون حکمی که صادر شده عمل بکنند، چون ما کاری با ملاکات نداریم، اصلا تکلیف به ملاکات تعلق نمیگیره، تکلیف به افعال تعلق میگیره. اون کار واجبه، اون کار حرامه. شارع نمیتواند بگوید که با شما مکلفی به این که به اون ملاک برسی. مثلا معراجیت نماز رو باید تحقق ببخشی، تحصیل کنی از هر راهی. جنت بودن از نار رو نسبت به صوم باید به دست بیاری و از این قبیل در حج، در زکات دینا رو باید. اصلا از قدرت مکلف خارجه که به اون ملاک دسترسی پیدا کنه. خب این بحثی که در راجع به ملاک میکنن، همین بحث در مورد مقاصد هم وجود داره. مقاصد شارع مقدس ما امر نمیکنه به اونها. چرا؟ چون ما نمیدونیم چه چیزی ما را به مقاصد میرسانه. متعلق تکالیف روشنه، نماز بخوان، زکات بده، به کسی ظلم نکن، در ازدواج اینجوری رفتار کن، در مسائل جزایی هم به این شکل عمل بکن، قصاص و حدود و اینها رو. این معقوله، ممکنه، متصوره، روشنه. اما امر به اون مقصد، این امر مبهمی است، کارایی ندارد و خداوند تبارک و تعالی امکان ندارد به یک چیز مبهم و غیر کارا دستور بدهد. این چیزیست که اشکالی که مطرح کردن از کردم. این اشکالا بیشتر ناظر به مقاصد اهل تسنن است که برای مقاصد اهمیت قائل میدن، وگرنه این اشکال به نظرم وارد نیست، تمام نیست. در اون نگاه شیعی که ما به مقاصد داریم این اشکال وارد نیست. چرا؟ چون فرض این است که اون کسی که مقاصدی است در نگاه ما به قطع و یقین رسیده است که مقصد شارع همین است، اطمینان دارد لااقل به این که این مقصد این گونه باید باشد. وقتی به قطع و یقین و اطمینان رسید به این مقصد مشخص، دیگه یعنی چی که شما بهش میگی که عرض کنم بزرگ شما که مبهمه، معلوم نیست، مشخص نیست، مبهم بود عمل نمی کنه. فرض این است که مبهم نیست براش، مطلب روشنه، قطع بهش رسیده، اطمینان پیدا کرده است به این را. عرض کردیم حتی کسانی که مدافع مقاصد هستند هم معتقدند در میان شیعه که قطعا در میان اهل تسنن بسیاریشون معتقدند که ما قطع به دست بیاریم. حالا قطعش غلط به دست آورده و بحث دیگه است. خب اگه به قطع به این نتیجه رسیده دیگه ابهامی ندارد تا شما بیاید بگید این اونها همچنان که تکالیف این گونه است، اون تکالیف و افعال این گونه است، اون مقاصد هم فرض این است که روشنه. وقتی فرض هست روشنه دیگه. پس بنابراین به نظر من فقط بر یک مبنای خاصی که عمدتاً اهل تسنن تعقیب میکنن وارد این اشکال. پس ثبوتاً گفتن اشکال اولی که ثبوتاً نمیشه، مبهمه، مشخص نیست، پس نمیشه. اشکال دومی که مطرح شده است این است که اگر هم ثبوتاً ممکن باشد، شارع مقدس اثباتاً این چیزی را ثابت نیست که برای ما قرار داده باشه. یعنی شارع مقدس باید تأیید کنه که هر چیزی که ممکن است ثبوتاً که اثباتش تمام نمیشه، باید اثباتش هم مشخص بشه. شارع مقدس گفتن که ظواهر کتاب رو گفتند، ارجاع هم دادن حتی به عنوان مرجح یا مرجع. عرض کنم موضوع قواعد فقهی رو گفتن، مدرکات عقل نظری یا عملی، حالا اونجایی که با شرایطش تحقق پیدا کنه اونجا رو به عنوان راه استنباط بیان کردن، تأکیدم کردن. که در راستای کشف حکمه. اما مقاصد رو به عنوان این که ما به عنوان یکی از مبانی و منابعی قرار داده باشه شعاره که از اینا استفاده کنیم، حکم استخراج کنیم، چنین چیزی نیست. بله احیانا شعاره مقدس مقاصدی رو ذکر کرده، علنی رو بیان کرده، غایاتی رو ذکر کرده، اما اینا بیشتر به خاطر این است که به بشر بفهماند که شارع هدفمند عمل میکنه، بی خودی عمل نمیکنه، غایت داره کاراش، اما نه اینکه کبرای قیاس قرار بگیره. اینکه شارع اجمالا میخواد ما بدانیم که احکامی که صادر کرده از بی علل و بی غایت و بی مقصد نیست، این یک مطلبه. اینکه کبرای قیاس قرار بگیره، بگه هادا مثلا مقصدون و کل ما یکون و مقصدن فلان، چنین چیزی رو اثباتن ما تاییدی از شارع مقدس نداریم. بنابراین این حرف حرف خوبی است و در مقام اثبات باید برای ما احراز و اثبات بشه. دو کار دیگه هست برای جلسه بعد انشاءالله.